بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس جمهور سلام، ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. آقای رئیس جمهور، به پایان دومین سال ریاست جمهوری و آغاز سومین سال رسیدید. این دو سال چگونه گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سالی که گذشت دیگه چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولی که ما مسئولیت رو خواستیم به عهده بگیریم، مهمان عزیز ما رو اسماعیل هنیه رو شب شهید کردن و در حقیقت پشت سر اون مشکلاتی که همچنان ادامه داشت، ناترازایی که داشتیم، واهمه این که در زمستان ممکنه برق نداشته باشیم، گاز نداشته باشیم، مردم مشکل داشته باشن، وضعیت آب ما که البته سال بعد بدتر هم شد، خشکسالی که وجود داشت در سال 1404 در 50 سال گذشته بی سابقه بود و واقعا خیلی سخت بود. نهایتا بحث اسنپ بک رو که راه انداختن، جنگ 12 روزه رو راه انداختن، بعد اتفاقاتی که در 18 19 دی رخ داد، نقشه هایی که اونا داشتن کشیده بودن که در حقیقت در ذهن خودشون میتونن ایران رو مثل سوریه مثلا در عرض 48 ساعت بتونن بگیرن، و جنگ رمضان و شهادت بزرگان و عزیزانی که ما داشتیم خیلی دردناک بود و سخت بود. واقعا با همه این سختی ها و مشکلات دولت ما، مدیران ما، استانداران ما، فرمانداران ما، بخشداران ما، کارمندای ما در همه جاها و مردم و نیروهای مسلح بالاخره تا اینجا رسوندن که امروز ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و با عزت بسیار بالایی ازش نام میبره. این کار ساده ای نبوده و در همه این مشکلات تا جایی که دولت از دستش بر اومده و تونسته سعی کرده که مردم اون احساسی رو که باید نسبت به این جنگ ها و نقشه هایی که اونا داشتن که جامعه ما رو به هم بزنن، هم اون اتفاق رخ نداد و هم این وضعیت تا کنون با قدرت اداره شده.
آقای رئیس جمهور، یکی از واژه های پرتکرار در صحبت های شما واژه مردمه. میدونید که یه عده مردم رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنن. مردم از دیدگاه شما چه کسانی هستن؟ مردم اونایی هستن که در انتخابات شرکت کردن و به شما رأی دادن. مردم اون 50 درصدی هستن که در انتخابات شرکت نکردن. مردم اونایی هستن که در دی ماه سال گذشته در خیابان اعتراض کردن. مردم اونایی هستن که در 150 روز گذشته در خیابون ها در دفاع از کشور حضور داشتن. مردم از دیدگاه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران کدوم مردمه؟
خیلی روشنه. تو قرآن هم شما نگاه کنید، در باورهای دینی هم نگاه کنید، خدا به حضرت داوود میگه ما تو رو خلیفه کردیم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بین الناس یعنی همه مردم. قرآن پر از این آیاته. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تابع هوای نفس. هوای نفس یعنی اینکه گروه خودت، جناح خودت، دسته خودت، با مردم باید این کارو کرد. حضرت علی در دستورش به مالک اشتر میفرمایند که وشر قلبك رحم الرعیه، محبت لهم و لطف بهم. قلبت رو مالامال محبت برای این مردم کن، به این مردم لطف کن. این مردم دو دستن، اما اخ لك في الدين، اما نظير لك في الخلق. یا در خلقت با تو برابرند یا از نظر اعتقادی با تو یکی هن. یفرط منهم الزلل و یعرض علیهم علل یوتا علی عیدهم فی الامد و الخطا. ممکن گرفتار بشن عمدن یا به خطا اشتباه بکنن. تو به عنوان حاکم از اینا بگذر، با اینا با مهربانی برخورد کن. و این میگه امتحان سختی است خدا داره از تو میگیره. و بعدش میگه ولا تنصبن نفسک لحرب الله، خودتو در مقابل خدا قرار نده. یعنی ما اگر در مقابل مردم با مهربانی، با عطوفت و به صورت خدمتگذاری برخورد نکنیم، با خدا در حال جنگیم. این مردم همه اون کسانی هستن که تو این مملکت زندگی میکنن. مستقل از عقیدهشون، باورشون، نگاهشون، جنسیتشون و قومیتشون. و حاکمیت وظیفه داره بر اساس عدالت با اینا برخورد کنه و به حق به اینا رفتار کنه. و متاسفانه ما در این رابطه مشکلات زیادی داریم و اجرای این که این روند رو بتونیم اصلاح بکنیم خب به فرصت نیاز داریم. و تو این مدت تمام تلاش این بوده که ما رو اصلا بپاشن. اگر تا حالا موندیم، مردم نجیب ایران بود که ما رو نگه داشته، نه فقط اونایی که تو خیابون بودن، اونایی که تو دلشون عقده هایی هست ولی به خاطر ایران مشکل نه تنها ایجاد نکردن، همراهی کردن، همدلی کردن، همصدایی کردن. تنها کسانی که تو خیابون بودن ایران ما رو نگه نداشتن. همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن، برای ایران دارن این کارو میکنن، برای کشور دارن این کارو میکنن و ما خودمون رو خدمتگزار و منتدار این مردم میدونیم و خدا میخوایم کمک بکنه که شرمنده نشیم. به هر حال در این اوضاعی که الان ما باهاش مواجهیم، سختترین زمان ممکن در طول تاریخ بعد از انقلابه. تحریم ها بود، شدیدتر شد، پشت سرش اومدن بانک ها و روند مالی ما رو هم تحریم کردن. باز به این قناعت نکردن، جنگ رو انداختن. باز به این قناعت نکردن، ما رو محاصره کردن. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخوان ما رو زمینگیر کنن. ولی وقتی با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه. اگر ما اینو از ته دل بپذیریم و باور کنیم، اونا خیال الان تمام نقشه هایی که اونا دارن میکشن با این فشارهایی که میارن، میخوان مردم رو ناراضی کنن و به اصطلاح به اعتراض وادار کنن. و این مردم، مردم نجیبی هن. برای ایرانمان و برای کشورمون و برای آینده کشورمون اینا ایستادن و خواهیم ایستاد. و ما قول میدیم به این مردم عزیز تا جان در بدن داریم و نفس میکشیم با تمام وجود به اینا خدمت کنیم.
یکی از موارد مورد مناقشه در دو سال گذشته موضوع وفاق بوده. برخی معتقدن وفاق مورد نظر یعنی اینکه یک شرکت سهامی که گروه‌های مختلف بالاخره جایگاهی داشتن، پستی گرفتن و دولت ائتلافی تشکیل شد. برخی دیگه معتقد بودن نه، منظور رئیس جمهور از موضوع وفاق اینه که برای حل مشکلات کشور تفاهم ایجاد کنیم در بین گروه‌های مختلف، جریان‌های مختلف و مردم که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. از دیدگاه شما وفاق آیا اون شرکت سهامی است یا نه، وفاق همون ایجاد تفاهم برای حل مشکلاتی که
ببین از نظر اعتقادی خدا میگه نا خلقناکم من ذکرم و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این که یکی زنه، یکی مرده، یکی کرده، یکی عربه، یکی عجمه، یکی ترکه، یکی بلوچه، چه میدونم اقوامه، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی زرده، میگه اینه هیچ کدوم نشان برتری نی. نشان برتری تقواست. تقوا میدونید یعنی چی؟ اون چیزی که من میفهمم از تقوا، تقوا یعنی حرکت بدون خطا. من پزشک اگر مریض رو درست عمل بکنم، بی عارضه عمل بکنم، با کیفیت خوب عمل بکنم، با من پزشکی که دارم عمل میکنم، من نماز خونم، نماز شب میخونم، نمیدونم همه اون چارچوبایی که اینا میگن، ظاهرم خیلی حزب اللهیه، ولی وقتی مریض رو عمل میکنم با مشکل از عمل اتاق عمل میاد بیرون یا مسئله پیدا میکنه، اون آدمی که به این باور من معتقد نیست ولی درست عمل میکنه، اون متقی تر از منیه که ادعا دارم. اگر با این نگاه به جامعه نگاه کنیم، ملاک این که با آدما و با همدیگه کار کنیم بدون خطا عمل کردنه. در اقتصاد، در صنعت، در کشاورزی، در هنر، در چه میدونم هر جای مدیریت، اگر بر این مبنا با انسانها برخورد کنیم، اینجوری نیست که چون من وابسته فلان دسته و گروه هم برترم، اونی که توانمندتره، بی خطاتره، حتی اگر در باور و ذهنیتش ما رو قبول نداشته باشه، حق با اونه. اون مد اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقاکم یعنی اونی که با تقواتره، عالمتره، توانمندتره. تو قرآن من بارها اینو گفتم، خب خیلی قرآن رو میخوندن دیگه، این سوره الرحمن رو میدونید، وقتی که توی این مجالس میریم آخر در حقیقت الرحمن رو میخونن. یه روزی از روزها وقتی اینو داشتم میخوندن، واقعا برق از سر من پرید. یه جهانبینی رو مطرح میکنه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، شمس و قمر به حسبان، نجم و شجر یسجدان، سما رفعا و وضع المیزان. وقتی این جهانبینی رو مطرح میکنه میگه الله تدقوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. وزنها رو بر اساس عدالت وزن کن، کم و زیادش نکن. یه جهانبینی میگه، بعدم میگه به مرده میگیم بیا این کارو نکن. ما اگر همین کارو بکنیم پست به آدمی که ناتوانه نمیدیم، یه دو آدمو بی سواد و حاکم بر آدمای با سواد نمیکنیم، مدیریت رو به کسانی که وزنشون کمتره نمیدیم. برای اینکه داره میگه دنیا همش حساب کتاب داره، تو چرا داری این کارو میکنی و ما داریم این کار. همین آیه رو که به مرده میخونیم در عمل و در اجرا بهش عمل میکردیم مشکلی نداشتیم. همه هستن، همه بر اساس لیاقتشون، توانمندیشون، ارزششون، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نگرششون. این چیزیه که باید بهش توجه کرد.
آقای رئیس جمهور، در این جنگ جنایت کم رخ نداد، جنایتایی که هر کدومش پرونده یک جنایت جنگی میتونه باشه. این اتفاقاتی که در این جنگ اخیر رخ داد چقدر تاثیر داشت روی نگاه شما در مبحث حقوق بشر و بحث سازمانهای بین المللی در دفاع از انسانیت؟
ببینید، من بارها گفتم این بحثایی که از حقوق بشر و آزادی‌ها و چیزایی میگن، تو ذهن من قوی نبود، ولی دیگه همش فرو ریخته است. قدم اول اینه که به چه دلیلی رهبر ما رو شهید کردن؟ به چه جرمی فرماندهان ما رو، به چه جرمی دانشمندان ما رو شهید کردن؟ و بعد بچه های ما رو هر چقدر فکر میکنم هیچ منطقی در این نمیبینم. چرا؟ اینا با هر نمادی که برای توانمندی و ایستایی و ابتکار و خلاقیت ماست مشکل دارن. دانشگاه ما رو میزنن، مراکز هوافضای ما رو میزنن، به اصطلاح هوش مصنوعی ما رو میزنن، اساتید دانشگاهی که عالمند خلاقند میزنن. اینا میخوان شما آدم های توانمند، ما آدم توانمند در بین مدیران، مدیران و یا فرماندهانی رو میزنن که جان فدا، واقعا جان فدا، نه در کلمه، در عمل تمام زندگیشون رو برای این مردم گذاشتن. اونا نباید باشن. تا آدمایی باشن که مثلا حالا یکی به نعل و یکی به میخ بزنن، بعد مردم بگن خب اینا، بعد مردم ناراضی بشن، از دست اینا بگن آقا اینا کیان مدیر ما شدن. خیلی از این آدمایی که شهید شدن، فرماندهان ما، دانشمندان ما، برید زندگیشون رو نگاه، بعضی خونه ندارن، بعضی خونهشون یه چیز خیلی کوچیکیه، هیچ دارایی ندارن. دلیل بر صداقت و فداکاری اینا همینه که یه آدمی در اونجا قرار گرفته، وقتی به خود و زندگی و خانوادهش نگاه میکنی مثل آدمای معمولی زندگی میکنن.
آقای دکتر، وقتی که خبر شهادت 120 کودک رو شنیدید چه حسی داشتید؟
ببینید، گفتم که حس رو نمیشه گفت. حس بغض ترکیده در گلوی است که به این سادگی فقط با اشکی که از چش آدم در میاد، ولی اون رو نمیشه گفت که چه چیزی تو رو وادار کرده اینجوری آب از چش در میاد. این حداقل من نمیتونم توصیفش کنم. فقط ناخودآگاه آدم آب دیدگانش جاری میشه.
روز 9 اسفند ما رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدن. شما چه زمانی از شهادت رهبری مطلع شدی؟ بعد اینکه چه حسی داشتید؟
ما همینجا جلسه داشتیم که زدم و در حقیقت اینجا هم چیز شد و من احساس کردم که دیگه همون موقع این اتفاق افتاده، چون دیگه اونجوری که اونا زده بودن و گفتن رهبر عزیزمون اونجاست، طبیعه در یه چنین چیزی خب همون حسی که گفتم. به هر حال سرمایه پشتوانه بزرگی را دست دادیم، به خصوص دولت مثل کوه پشت ما ایستاده بود، پشتیبانی میکرد، و همین بحثایی که ما میکنیم، من همینجوری صادقانه با ایشون همه حرفامون رو میگفتیم. شاید الان خیلی چیزا رو نگفتم که اونجا خدمت رهبر عزیزمون من مطرح میکردم، و ایشون واقعا خیلی به ما کمک میکرد، خیلی همراهی میکرد، کمک میکرد. تونستیم تا آیلان بیایم. مگر ما کمک ایشون نبود، احتمال تنش‌های اجتماعی خیلی زودتر از اون جنگ تو جامعه ما میتونست شکل بگیره و خودشو بروز بده. و دشمنم رو این حساب کرده بود، یعنی تمام محاسبات این بود که ما اقداماتی خواهیم کرد، مردم ناراضی خواهند شد، اینا هم خواهند اومد، و با دو تا موشک زدن و دو تا مثلا تخریب مملکت رو ساقط خواهند کرد. ولی پشتیبانی ایشون اجازه نداد. و بعد اینا دیگه وقتی مستعصب شدن دیدن باید بیان و رهبری رو شهید کنن، برای اینکه پشتیبانی ایشون ما رو تا اینجا رسونده بود. و خب این کار بسیار وحشیانه‌ای که انجام دادن انجام گرفت. البته تصور نمی‌کردن این جامعه، این کشور بتونه ادامه پیدا بکنه، ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند رو ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن، بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره، خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن، هی اونو بزرگ میکردن. و حرفی هم که مقامیشون زده بود کاملا درست بود. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه سه چهارم رأی بیاره من میپذیرم. سه چهارم به جای سه چهارم 12-13 رأی آورد و ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه‌ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود، و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوریان. خب انصاف هم خوب چیزیه، میدونید دین و باور. دکتر شهید بهشتی در کتاب حق و باطل از دیدگاه اسلام و قرآن میفرمایند که احادیث زیادی داره که میگه دین نصف دین انصافه. ایشون برمیگرده میگه من میگم تمام دین انصافه. چیزی رو که بر خودت نمیپسندی بر دیگران تو نباید بپسندی. واقعیت اینه که انصافی من تو اینا نمیبینم.
یکی از موضوعاتی که گفته شد که با رهبری شهید هم این رو مطرح کرده بودید، موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور. در جنگ 12 روزه خب ایرانیان خارج از کشور با دیدگاه مختلف پشت کشور وایستادن و بعد هم در این جنگ هم همچنین، علاوه بر نقدهایی هم که به نحوه حکمرانی داخل کشور داشتن، ولی پشت نیروهای مسلح پشت کشور وایستادن. سوال اینه، شما با رهبر شهید در این مورد صحبت کرده بودید؟ آیا برای حل این مسئله از ایشون کمک خواسته بودید؟
والا من صحبت که به ایشون گفته بودم قرار شد ما یه نامه خدمت ایشون بنویسیم. من به وزارت خارجه هم گفتم، به بچهای خودمون هم گفتم که آقا به اصطلاح دستور بده به سیستم‌های امنیتی ما، هر ایرانی خواست بیاد ایران دیگه براش مشکل ایجاد نکنن، مگر اینکه اگر کسی ویزا گرفت اومد تو داخل مشکل داشت از همونجا بگم برگرد، نه اینکه اینجا بگیرنش نگرش دارن. در نتیجه هر کی بتونه بیاد ایران راحت بتونه بیاد، تو ایران اونو نگیرن، براش مشکل ایجاد نکنن. و این تایید شده بود، قرار بود تا آخر هم ادامه پیدا کنه، بتونیم این کارو بکنیم. هر ایرانی که در خارج زندگی میکنه اینجا خونه خودشه، میتونه بیاد، میتونه راحت بره و ما نباید براش مانع ایجاد کنیم. اگه قرار مانع ایجاد کنیم از اول بگیم نیا، اگر اومد بگیم آقا برگرد بمونی میگیریم تو رو، نه اینکه بیاد اینجا بگیریم و نذاریم برگرده. نامردیه.
واکنش رهبری چی بود رئیس جمهور؟ موافق نظرتون بودن؟
ایشون اگه باور نداشته باشه که تایید نمیکنه. رهبری اینجوری نیست که مثلا به خاطر ما بخواد یه کاری رو بکنه.
یکی از نقاط مهم جنگ 12 روزه عصر 25 خرداد بود که رژیم صهیونیستی به جلسه شورای عالی امنیت ملی حمله کرد. من در گفتگویی که با آقای حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور داشتم، ایشون گفتن که شما بلافاصله بعد از اون ترور به دیدار رهبر شهید انقلاب رفتید. مردم دوست دارن بدونن که در اون دیدار چه گذشت.
ما اون روز قرار بود ساعت 5 خدمت رهبری برسیم، 4:30 و تو جلسه که بودیم اونجا رو بمباران کردن. خلاصه نشد، زنده موندیم اومدیم بیرون. و بعد که اومدیم حالا تمام بدنمون خاک و نمیدونم پاهامون زخم برداشته بود و یه هماتروز پیدا کردیم، این خون تو زانوهامون بود و خلاصه گفتن آقا هنوز منتظر شماست. ساعت 6:30 اینا بود دیگه، ساعت 6:45 اینا رسیدیم، فقط منتظرن که ما رو ببینن آقا. و اونجا جریان رو گفتیم و ایشون یه دستوراتی دادند و دعایی بر حال ما کردند و خلاصه جلسه برگشتیم خونمون. من گفتم مثلا حامی واقعا به عنوان یه کوهی بود برای پشتیبانی از دولت و بیشتر اگر ما دستاوردی داشتیم به خاطر پشتیبانی ایشون بود. الان که یه مقدار یه زمینه پیدا کردن دارن یه حرفایی رو میزنن، یا اطلاع ندارن یا وضعیت ما رو نمیدونن یا انصاف ندارن.
بعد از اتفاقات تلخ 18-19 دی ماه شما با رهبر معظم انقلاب جلسه ای داشتید. از حسال اون جلسه میگید؟
هم ایشون ناراحت بودن، هم ما به شدت ناراحت بودیم، چون اقداماتی که صورت گرفته بود و مدیریت قضیه هم چون آمادگی نبود، خیلی ها صدمه دیده بودن و هم ایشون هم ما به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم و خب معلوم هم بود دارن این کار میکنن، اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشونو میخوان پیاده کنن و این باعث میشه که روند یه مقدار قاطی بشه. میگه حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی چو برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
شما با رهبر انقلاب دیدار داشتید و اینو در یک از سخنرانیاتون گفتین. مردم دوست دارن بدونن مهمترین ویژگی که از ایشون در جایگاه رهبر انقلاب در ذهن شما شکل گرفته چی بود؟
ببینید من بارها گفتم اینو، چه علنا چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون رو حرفمون بگیم، راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. یه آدم کاملا منطقی و تحملش هم خیلی خوب بود، چون من هرچی بالاخره گفتم که ایشون بدونن. ایشون با مهربانی با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد. به خاطر همین این حرفایی که اینا گاهن میان میگن آقا اینجوری گفتن، اصلا اون آدمی که دیدم این نیست که چهره‌ای که اینا از ایشون نشون میدن. روند این وضعیت هست که متاسفانه یه مقدار اجازه میده یه خناسا یه جوری دیگه تعریف کنن، یه جوری دیگه یه چهره دیگه نشون بدن.
خیلی ممنون آقای رئیس جمهور. اینجا خیلی شبیه صحرای کربلا شده، هم گرمه هم آب ندادن به ما.
آب بخورید کاری نداره کسی، تو کی آب
خورد
برای یه ساعت تو تحمل آب نداری؟ کربلا 48 ساعت 4 روز آب ندادن، تو نیم ساعت نمیتونی تحمل آب کنی؟ جادت رفت هوا
بدتره. خب
شما رو باید من مهمون کنم، بیایید خونه ما ببینید وضع ما چطوریه. حالا اگه تموم شد بیایید از اتاقم یه فیلم بگیرید تا ببینید چجوریه. خب البته این من میتونم اینجا رو خنک بکنم، کار سختی نیست، انرژی زیادی هم نداره، ولی ایجاد این فرهنگی که یه ذره ما تحمل کنیم، 10% صرف جویی در انرژی روزانه 900 هزار بشکه نفته، 20% میشه 1,800,000 بشکه کل نفتی که ما داریم میفروشیم، تازه اگر باز کنن 1,600,000 تاست. 20% صرف جویی 1,800,000 تاست، مثل آب خوردن میشه 20% رو اجرا کرد. همه اون وقت ما پول به جایی که به برقی بدیم، به آبی بدیم، به انرژی بدیم که داریم هوا میکنیم، اون وقت به پرسنلمون میدیم، به مردم میدیم، به اونایی میدیم که باید باشن، اون وقت مردم مشکل پیدا نمیکنن. در حقیقت یه چنین کمکی بشه ما مشکل مردم رو حل میکنیم، با دلمون میخواد مشکل مردم رو حل کنیم. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
آخه آذربایجان خنک آقا.
جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
شما میگیم بچه که بودن.
من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟